صفحه 79. برای تزلزل روحیه دشمن او را مورد تهدید قرار می دادند و به سربازان خصم می گفتند که اگر تسلیم نشوید فردا یکایک شما را قطعه قطعه خواهیم کرد، یا زنده در آتش خواهیم سوزانید، یا زنده پوست شما را خواهیم کند. این تهدیدها روز بعد وارد مرحله اجرا نمی شد و مردان آزموده هم از آن نمی ترسیدند. اما رسم آن دوره در شرق این بود که در شب جنگ سربازان جلودار و نگهبانان مقدم تا صبح خود را با آن حرفها سرگرم می کردند، بدون اینکه مواظبت را از دست بدهند. وقتی بامداد روز 15 ماه جمادی الاول دمید، قشون خانبابا جهانبانی برای جنگ آماده بود و سواران لطفعلی خان زند هم جهت شرکت در جنگ آمادگی داشتند. گفتیم که در آن دوره و ادوار بعد تا جنگ جهانی دوم، یعنی در این قرن، روش آرایش صفوف جنگی مطیع قانون قلب و دو جناح و ذخیره بود. هر قشون در هر منطقه که می‌خواست به جنگت یک قلب به وجود می‌آورد و دو جناح و یک ذخیره در عقب خود قرار می‌داد، تا اینکه در موقع ضرورت به کمک قلب و جناحین برود. خانبابا جهانبانی سواران خود را در قلب مستقر کرد و پیادگان را به دو جناح فرستاد و ذخیره‌اش هم از سربازان پیاده متشکل می‌شد. در قشون لطفعلی خان زند قلب و جناحین و ذخیره سوار بودند. میدان جنگ شمالی و جنوبی و آرایش دو سپاه شرقی و غربی بود. خانبابا جهانبانی قشون خود را طوری آراست که در مشرق و مغرب دو جناح وی به دو رشته تپه اتکا داشت و لطفعلی خان زند نمی توانست قشون خانبابا جهانبانی را دور بزند، چون اگر آن قشون را دور می زد ناگزیر می شد که سواران خود را در تپه ها متفرق و خسته نماید و می دانست اسب ها در تپه زود خسته می شوند و از رفتار باز می مانند. چون در وسط جبهه خانبابا جهانبانی سواران بودند و لطفعلی خان زند می دانست که حمله کردن به آنها مشکل است، مصمم شد که به دو جناح جهانبانی که از پیادگان ترتیب یافته بود حمله کند. خان زند به جناح راست و چپ خود فرمان حمله داد و گفت آهسته حرکت کنید تا اینکه نزدیک دشمن برسید، و بعد از اینکه به تیر رس دشمن رسیدید اسب ها را با حد اعلای سرعت به حرکت درآورید که بتوانید زودتر از منطقه خطر بگریزید و به دشمن برسید، و همین که به خصم رسیدید دیگر از خطر تیرهای او مسون هستید. سواران لطفعلی خان زند اسب‌ها را با حرکت به راه انداختند تا اینکه به تیر رس رسیدند، و در آن موقع پیادگان جبهه جهانبانی از دو جناح راست و چپ شروع به تیراندازی کردند. لطفعلی خان زند با سوارانی که مبادرت به حمله کردند نرفت، بلکه در قلب جبهه خود باقی ماند، نه از ترس بلکه به انتظار اینکه شاید جهانبانی مبادرت به حمله نماید و بخواهد قلب جبهه او را از بین ببرد. لطفعلی خان زند در میدان جنگ ترس نداشت و در پیکارهایی که با آقا محمد خان قاجار و برادرزادهش جهانبانی کرد دوبار به تنهایی خود را بر هزار سرباز زد و طوری چابک و متحور و در شمشیر زدن زبردست بود که هر دوبار از وسط هزار سرباز عبور نمود و هزار مرد سلحشور نتوانستند مانع از عبور آن یک نفر بشوند. چون دو جناح لطفعلی خان زند به حرکت در آمده بود و در جبهه خان زند جز سواران قلب حضور نداشتند، خانبابا جهانبانی می توانست به قلب آن جبهه حمله کند، اما از روی احتیاط آن کار را نکرد. او دید که لطفعلی خان زند به دو جناح او که پیاده هستند حمله کرده، و هرگاه وی برای حمله به قلب جبهه لطفعلی خان حرکت کند سواران لطفعلی خان قلب خالی جبهه او را پر خواهند کرد و آنگاه هر دو جناح را محاصره خواهند نمود و پیادگان را از پا در می آورند و لطف علی خان زند نائل به پیروزی قطعی خواهد شد. این بود که تکان نخورد و در عوض تصمیم گرفت که از سواران قلب جبهه خود برای تقویت دو جناح استفاده کند. سواران لطفعلی خان زند قبل از اینکه خود را به پیادگان جهانبانی برسانند عده‌ای کشته دادند، ولی بعد از اینکه به پیادگان رسیدند تیراندازی پیادگان متوقف شد و از آن پس شمشیر و تبر به کار افتاد. پیادگان جهانبانی برای جلوگیری از سواران لطفعلی خان زند از سرنیزه‌هایی که به تفنگ زده بودند استفاده می‌کردند و با آن سرنیزه بیشتر شکم اسب‌ها را سوراخ می‌کردند و بعد از اینکه اسب مجروح می‌گردید ناله‌ای می‌کرد و بر زمین می‌افتاد و سواری که پیاده شده بود به دست سربازان جهانبانی به قتل می‌رسیدند. خان جوان زند برای فرماندگان دو جناح پیغام فرستاد که برای چه همت به خرج نمی دهند و جناحین جهانبانی را از بین نمی برند. آنها گفتند که همت خود را به کار می اندازند، ولی پیادگان خصم به شدت مقاومت می نمایند. چون شمار سربازان قشون جهانبانی بیش از لطفعلی خان زند بود، سربازان پیاده خود را در دو جناح در چند صف قرار داد و سواران لطفعلی خان زند بعد از عبور از صف اول به صف دوم می رسیدند و پس از عبور از صف دوم به صف سوم واصل می شدند و از پا در می آمدند. لطفعلی خان زند بعد از دو ساعت حمله متوجه شد که دو جناح پیاده جهانبانی قوی است و اگر به حمله ادامه بدهد تمام سوارانی که در حمله شرکت دارند به قتل خواهند رسید و فرمان بازگشت سواران خود را صادر نمود. مورخین دوره قاجاریه این بازگشت را دلیل بر جبن لطفعلی خان زند دانستند و شاید خوانندگان آنها هم تصدیق کرده اند که خان جوان زند از وحشت فرمان مراجعت سواران خود را صادر کرد. ولی ما فرانسویان که جنگ اول جهانی چند بار در میدان جنگ عقب نشینی کردیم می دانیم که وقتی فرمانده قشون فرمان عقب نشینی سربازان خود را صادر می کند از ترس نیست، یعنی خود او بیم ندارد و ترسش از این است که سربازان او در جنگی که نتیجه مثبت برایشان ندارد به قتل برسند. در سال 1914 میلادی وقتی آلمان به فرانسه حمله کرد، فرمانده ارتش فرانسه فرمان عقب نشینی را صادر نمود. از او پرسیدند چرا فرمان عقب نشینی را صادر کردی و در جواب گفت اگر فرمان عقب نشینی را صادر نمی کردم جنازه 1,000,000 سرباز فرانسوی در میدان جنگ باقی می ماند و آن عقب نشینی آنقدر ادامه یافت تا اینکه ارتش فرانسه موفق شد در منطقه مارن در سال 1914 میلادی جلوی ارتش آلمان را بگیرد. لطفعلی خان زند هم در آن روز برای خود نترسید، چون در او ترس وجود نداشت، بلکه از این وحشت کرد که سربازانش تا آخرین نفر در جنگی که برای او نتیجه مثبت ندارد به قتل برسند. خان زند گرچه فرمان عقب نشینی را صادر کرد، اما تماس خود را با قشون خان بابا جهانبانی قطع ننمود. لطفعلی خان زند که نمی‌خواست تماس خود را با قشون آقا محمد خان قاجار قطع نماید، در دو فرسنگی میدان جنگ اردوگاه به وجود آورد و آنچه او را با داشت که در آن نقطه اردوگاه به وجود بیاورد وجود یک نهر آب بود. خان زند می‌دانست که اگر اردوگاهش در آن نقطه به وجود نیاید مجبور است چند فرسنگ دیگر برود تا اینکه به منبع آب کافی برسد و در آن صورت تماس وی با قشون جهانبانی قطع خواهد گردید. محلی که برای اردوگاه تعیین شد جایی بود که آب کافی داشت و لطفعلی خان زند می توانست در آنجا برای اسب‌های قشون از آبادی‌های اطراف علیق فراهم نماید. مسئله فراهم کردن آذوقه برای سواران مشکل نبود، چون سواران لطفعلی خان زند آذوقه چندین روز را با خود داشتند. اما مسئله فراهم کردن علیق برای اسب‌ها به مناسبت اینکه علیق حجم بیشتر داشت در تمام جنگ‌های ادوار گذشته یک مسئله دشوار به شمار می‌آمد و سرداران جنگی در راهپیمایی و جنگ توجه مخصوص نسبت به مسئله آب و علیق چهار پایان داشتند. آنها می توانستند از میزان جیره آذوقه سربازان بکاهند و آنها را وادارند که کمتر غذا بخورند، ولی نمی توانستند از میزان علیق اسب‌ها بکاهند، زیرا اسب نیمه سیر قادر به راه پیمایی نبود تا چه رسد به اسب گرسنه، و سواران گذشته خود گرسنگی و تشنگی را تحمل می کردند اما اسب را از حیث علیق و آب سیر می نمودند. خان بابا جهانبانی با اینکه مطلع شد که اردوگاه لطفعلی خان زند در دو فرسنگی اردوگاه او است، جرأت نکرد که به لطفعلی خان زند حمله ور شود، چون در محلی که اردوگاه خان زند بود زمین مسطح بود و برای مانور سواران لطفعلی خان یک میدان جنگ مناسب به شمار می آمد و خان بابا جهانبانی می اندیشید که اگر در آنجا به خان جوان زند حمله ور شود پیادگانش نابود خواهند شد. در سمیروم به طوری که گفتیم جبهه خان بابا جهانبانی از شرق و غرب به دو رشته ارتفاعات متشکل از تپه اتکا داشت و می دانست که سواران لطفعلی خان نمی توانند از عقب به او حمله ور شوند، ولی در دشت مسطح سواران خان زند از عقب پیادگان خان بابا جهانبانی سر به در می آوردند و آنها را معدوم می نمودند. مدت 10 روز دو قشون مقابل هم قرار داشتند بدون اینکه مبادرت به جنگ نمایند، ولی دسته های اکتشاف طرفین روز و شب بدون انقطاع مشغول گشت بودند و می کوشیدند که از یکدیگر اسیر بگیرند، تا اینکه به توسط اسیران به قصد فرمان قشون خصم پی ببرند و از چند و چون سپاه دشمن اطلاع حاصل نمایند. خان بابا جهانبانی از یکی از اسیران قشون خان زند شنید که 2000 سرباز بویری به کمک خان زند آمده اند، ولی پیاده هستند و خان زند هم اسب ندارد که به آنها بدهد و امر کرده که از جاهای دیگر از جمله از شیراز اسب بیاورند، تا اینکه سربازان بویری هم مثل سایر سربازان سوار باشند. اسیر مزبور به جهانبانی گفت که شنیدم باز هم از سربازان بویری به کمک خان زند خواهند آمد. خان بابا جهانبانی می دانست که سربازان بویری از دلیرترین سربازان فارس می باشند و هنوز کسی نتوانسته ولایت آنها را مسخر نماید و هر کس قدم به سرزمین مسکونی آنان بگذارد شکست می خورد و فقط یک نفر توانست که ولایت بویر را اشغال کند و او هم تیمور لنگ بود و با تحمل تلفات سنگین موفق گردید که بویر را اشغال نماید و هنگامی که وارد آن سرزمین شد سنگهای کوه را بر سر سربازانش باریدند و عده‌ای از سوارانش را زیر سنگهای گران له کردند و داماد تیمور لنگ مجبور شد که در قله یک کوه با جنگجویان بویری پیکار کند و عده‌ای دیگر از سربازان تیمور در آن پیکار به قتل رسیدند یا از کوه پرت شدند و جسدشان متلاشی گردید و عاقبت تیمور لنگ مجبور شد که جنگل انبوه سرزمین بویر را آتش بزند تا اینکه قشون خود را از خطر تیراندازان بویری که بالای درخت ها جا گرفته بودند حفظ نماید. حتی بعد از اینکه تیمور لنگ سرزمین بویر را اشغال کرد نتوانست در آنجا بماند و مجبور شد که آن منطقه را تخلیه نماید و برگردد. خان بابا جهانبانی فهمید که الحاق سربازان بویری به قشون لطفعلی خان زند او را قوی تر خواهد کرد و چون جرأت نداشت که به قشون خان زند حمله ور شود تصمیم گرفت که در جبهه قصم اختلاف بیندازد و به مردی موسوم به عبدالرحیم خان شیرازی که در آن موقع در شهر رضا به سر می برد و عده‌ای تفنگچی از افراد طائفه ممسنی داشت متوسل گردید. خان بابا جهانبانی نامه‌ای به عبدالرحیم خان شیرازی نوشت و 1000 سکه طلا هم برایش فرستاد و از وی درخواست کرد که برای مذاکره راجع به یک موضوع با اهمیت در سمیرم به او ملحق شود. عبدالرحیم خان شیرازی با تفنگچیان خود به راه افتاد و در سمیرم به خان بابا جهانبانی ملحق گردید. خان بابا جهانبانی که مردی بود خوش محضر و گفتیم که لهجه کنونی سکنه شهر تهران لهجه او است، عبدالرحیم خان شیرازی را با اکرام و محبت پذیرفت و به او گفت چگونه شما تحمل می کنید که لطفعلی خان زند در فارس حکومت کند در صورتی که حکومت فارس حق شما است. عبدالرحیم خان شیرازی برادر حاجی ابراهیم خان شیرازی بود که در وقایع مربوط به لطفعلی خان زند و آقا محمد خان قاجار نقشی بزرگ و مؤثر داشت و ما راجع به او صحبت خواهیم کرد. عبدالرحیم خان شیرازی پرسید نظریه نواب والا چیست؟ هنوز عنوان حضرت والا که بعد عنوان شاهزادگان برجسته شد به وجود نیامده بود و خان بابا را با عنوان نواب والا می خواندند. خان بابا گفت حق گرفتنی است و تا شما در صدد بر نیایید که حق خود را بگیرید نمی توانید حاکم فارس بشوید و اقدام کنید و حق خود را بگیرید. عبدالرحیم خان شیرازی گفت آیا نظریه نواب والا این است که من با تفنگچیان خود به قشون شما ملحق شوم؟ خان بابا جهانبانی گفت اگر شما با تفنگچیان خود به ما ملحق شوید در وضع قشون ما زیاد مؤثر نخواهد بود، اما اگر با تفنگچیان خود به قشون لطفعلی خان زند ملحق شوید خیلی برای ما تأثیر خواهد داشت. عبدالرحیم خان شیرازی گفت بعد از اینکه به قشون لطفعلی خان ملحق شدم چه می توانم بکنم؟ خان بابا جهانبانی گفت الحاق شما به قشون او مثل این است که یک انبار باروت را وسط سپاه لطفعلی خان زند قرار داده باشند و آن را آتش بزنند و شما بعد از اینکه به قشون او ملحق شدید می توانید سپاه وی را نابود نمایید. عبدالرحیم خان شیرازی گفت آیا لطفعلی خان زند الحاق مرا به خود خواهد پذیرفت؟ خان بابا جهانبانی گفت اگر او اطلاع حاصل نکند که شما پیش من آمده اید و با من مذاکره کردید شما را خواهد پذیرفت. او اکنون از طائفه بویر کمک گرفته و شما که تفنگچی های ممسنی دارید اگر به او ملحق شوید پذیرفته خواهید شد، زیرا علاوه بر اینکه لطفعلی خان زند مشغول تقویت قشون خود می باشد شما می توانید بگویید که چون ممسنی ها هم می خواستن مثل بویری ها به او کمک کنند لذا شما با تفنگچیان ممسنی خود به او ملحق شدید. وقتی شما به او ملحق شدید ما اطمینان خواهیم داشت که در قلب قشون دشمن یک طرفدار دلیر و لایق داریم و طرفداری شما از ما به طوری که گفتم سبب نابودی قشون لطفعلی خان زند خواهد گردید. عبدالرحیم خان شیرازی در باطن با لطفعلی خان زند خوب نبود، اما تا آن روز بدبینی خود را نسبت به لطفعلی خان زند علنی نکرد. وی می فهمید که خان بابا جهانبانی با این که دارای یک قشون نیرومند است از جنگیدن با سواران خان زند خودداری می کند، چون پیشبینی می کرد که سواران لطفعلی‌خان زند پیادگان او را از بین خواهند برد و قصد دارد به دست او قشون لطفعلی‌خان زند و خود او را نابود نماید. پس از اینکه عبدالرحیم خان شیرازی برادر بزرگ حاجی ابراهیم خان شیرازی حس کرد که خان بابا جهانبانی به او احتیاج دارد، در صدد برآمد بفهمد که پاداش وی چه خواهد بود. لذا گفت: من برای خدمتگزاری حاضرم، ولی آیا ممکن است بدانم که بعد از اینکه نتیجه خدمت من و همراهانم معلوم شد، به تفنگچیان من چه خواهد رسید؟ خان بابا جهانبانی فهمید که عبدالرحیم خان چه می‌خواهد و اظهار کرد: بعد از اینکه قشون لطفعلی خان زند و خود او از بین رفت، شما حکمران فارس خواهید شد و من تمام هزینه تفنگچیان شما را برای مدت یک سال همکنون می‌دهم. عبدالرحیم خان شیرازی اظهار کرد: از مرحمت شما متشکرم، ولی اجازه می‌خواهم سؤالی بکنم. خان بابا جهانبانی پرسید: چه می‌خواهید بگویید؟ عبدالرحیم خان شیرازی گفت: آیا این وعده که امروز شما به من می‌دهید مورد تصویب پادشاه ایران قرار می‌گیرد یا نه؟ خان بابا جهانبانی پرسید که آیا در مورد اعتبار قول من تردید دارید؟ عبدالرحیم خان شیرازی گفت: نعوذ بالله، و چگونه ممکن است که من در مورد اعتبار قول نواب والا تردید داشته باشم؟ و من اطمینان دارم که آنچه نواب والا در این موقع میگویند نیت قلبی شما است، ولی شاید پادشاه ایران برای حکومت فارس شخص دیگری را در نظر گرفته اند که در آن صورت من باید کنار بروم و آن شخص حاکم فارس شود. خان بابا جهانبانی گفت: من همین امروز به وسیله پیک سریع‌السیر خبر را به اطلاع عموی خود پادشاه ایران می رسانم و می نویسم به شما قول دادم که بعد از خاتمه کار لطفعلی خان زند شما طبق فرمان پادشاه ایران حاکم فارس شوید و یقین دارم که عموی من پیشنهاد مرا خواهد پذیرفت. محاذا برای اینکه شما اطمینان حاصل کنید که به وعده وفا خواهد شد، من اینک وعده خود را روی کاغذ می آورم و به دست شما می دهم تا اینکه بدانید که شما بعد از خاتمه کار لطفعلی خان زند حاکم فارس خواهید شد. عبدالرحیم خان شیرازی گفت: باید به نواب والا بگویم که من هنوز از وضع قشون لطفعلی خان زند کوچکترین اطلاع ندارم و نمی دانم که وضع قشون چگونه است و شمار سواران چقدر می باشد و وضع اردوگاه چیست. لذا من در این موقع نمی توانم بگویم که چگونه وسیله نابودی آن قشون و خود لطفعلی خان زند فراهم خواهد شد و هر وعده‌ای که من در این موقع بدهم وعده‌ای است که از روی عدم بصیرت داده می شود. اما بعد از اینکه لطفعلی خان زند و قشون او را دیدم، خواهم گفت که چگونه لطفعلی خان و سپاه او را از بین خواهم برد. خان بابا جهانبانی گفت: بسیار خوب، و باید فکری کرد که بعد از اینکه شما به قشون لطفعلی خان زند ملحق شدید، بین ما رابطه برقرار باشد و هر دو بدانیم که مشغول به چه کار هستیم. عبدالرحیم خان شیرازی گفت: من نمی دانم چگونه باید این رابطه را برقرار کرد. خان بابا جهانبانی گفت: شما بعد از اینکه به قشون لطفعلی خان زند ملحق شدید، باید کاری بکنید که عده‌ای از تفنگچیان شما را برای اکتشاف تعیین نمایند و به این ترتیب بین ما و شما رابطه دائمی برقرار خواهد شد و ما علامتی را برای روز و علامتی را برای شب قرار می دهیم که تفنگچیان شما افراد دسته اکتشاف ما را بشناسند و برعکس. عبدالرحیم خان شیرازی گفت: اگر لطفعلی خان زند درخواست مرا بپذیرد، عده‌ای از تفنگچی‌های مطمئن خود را جزو افراد دسته گشتی خواهم کرد. خان بابا جهانبانی گفت: شما به لطفعلی خان زند بگویید که چون مدتی در این حدود بوده اید، تمام اراضی اینجا را به خوبی می شناسید و تفنگچی‌های شما برای اکتشاف صالح‌تر از همه هستند و او باید تصور کند که شما برای اینکه خوبی به او کرده باشید این پیشنهاد را می کنید. شما باید از بین تفنگچی‌های خود افرادی را برای دسته اکتشاف انتخاب نمایید که به آنها اطمینان داشته باشید و بدانید که راز نگهدار هستند، نه اینکه برای دریافت چند تومان راز ما را بروز بدهند. بعد از اینکه خان بابا جهانبانی قولنامه را نوشت و مهر کرد و به دست عبدالرحیم خان شیرازی داد، گفت 2000 سکه برایش بیاورند. هر یک از آن سکه های طلا در آن موقع 2 تومان می ارزید و خان بابا گفت این 4000 تومان با 2000 تومان که برای شما به شهر رضا فرستادم هزینه 1 سال تفنگچی های شما است و اگر کم می باشد بگویید که مبلغی بر آن بیفزایم. عبدالرحیم خان شیرازی گفت کافی است. آنگاه علامت هایی که باید هنگام برخورد تفنگچی های عبدالرحیم خان شیرازی با سربازان خان بابا جهانبانی مبادله شود تعیین گردید و عبدالرحیم خان شیرازی برخاست و از خان بابا جهانبانی خداحافظی کرد و با تفنگچیان خود رفت. مردی که راستگو می باشد همه را چون خود راستگو می پندارد. مردی که امین است فکر می کند که تمام مردم مانند او امین هستند. آن که خوشقول است همه را مانند خیش خوشقول می داند و اگر شخصی نسبت به او بدقولی کرد آن را بدقولی به حساب نمی آورد، بلکه به خود می گوید واقعی برای آن مرد پیش آمده که نتوانسته به قول خود وفا نماید. لطفعلی خان زند مردی بود راستگو و جوانمرد و صریح اللهجه و وقتی عبدالرحیم خان شیرازی با تفنگچی‌های خود خواهد آمد تا اینکه به قشون او بپیوندد، خان جوان فکر نکرد که آن مرد قصدی غیر از آنچه بر زبان می آورد دارد و از مختصات راستگویان این است که هرچه در دل دارند بر زبان می آورند و دل و زبان آنها مغایرت ندارد و به همین جهت نزد آنها قول شخص دارای ارزش بسیار است و به همین دلیل در قدیم بین اعراب سخن دارای بهای بسیار بود. چون اعراب مردمی بودند راستگو و صریح اللهجه و دروغ بر زبان جاری نمی کردند و وقتی سخنی از یک نفر می شنیدند یقین داشتند که حقیقت است و آن شخص مثل خود آنها راست می گوید و نمی تواند که راست نگوید. وقتی عبدالرحیم خان شیرازی به لطفعلی خان زند گفت ما که فارسی هستیم نباید راضی شویم که سلطنت فارس به دست قاجارها بیفتد و من آمده ام تا اینکه مثل بویری ها به شما کمک کنم تا قشون خان بابا جهانبانی را عقب بزنید. لطفعلی خان زند یقین حاصل کرد که آن مرد راست میگوید. تلقین عبدالرحیم خان شیرازی در لطفعلی خان زند مؤثر واقع شد و خان جوان زند باور کرد که عبدالرحیم خان دارای عرق و حمیت است. عبدالرحیم خان می گفت من ننگ ندارم از اینکه از اتباع یک پادشاه از سلسله زندیه شوم، برای اینکه سلسله زندیه از خود ما هستند، ولی قاجارها نسبت به ما بیگانه می باشند و من نمی توانم که سلطنت آنها را بپذیرم. لطفعلی خان زند گفت ای عبدالرحیم خان، در گذشته هرگز اتفاق نیفتاد که تو این طور نسبت به من وفاداری کنی. عبدالرحیم خان شیرازی جواب داد در گذشته هرگز اتفاق نیفتاد که یک مرد خواجه از صحرای ترکمن برخیزد و بخواهد فارس را تصرف نماید و پادشاه زند را که به حق پادشاه ایران است معدوم نماید. وقتی اوضاع کشور عادی است وفاداری ضرورت ندارد.